ادامه مردم قیام کنند همه ما را به دریا خواهند ریخت. نگاه‌های متقابل روحانیت درون حاکمیت به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور.
به لحاظ عملی گویا نگرانند که تشکلی، جریانی، گروهی بیان بشینن همفکری بکنن برای تغییر ساختار موجود و جایگزینی ولایت فقیه، چون به این نتیجه رسیدن که این مدل حکومتی دیگه جواب نمیده.
مؤسسه غیرانتفاعی جمعیت امام علی مخابرات را در هک حساب‌های کاربری اعضایش متهم کرد.
شانس این بین مخابرات و هکرها همکاری بوده خیلی خیلی بالای تنها حالتی که میشه نقدش کرد این هست که تمام دستگاه‌های قربانیان دسترسی به یک اپلیکیشن و یا بدافزاری داده باشن که دسترس هکرها بوده که هر وقت پیامکی دریافت کردن خوب پیش برامون میفته.
دلایل اهمیت جلسه چند ساعته چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اعتدالگرا و حواشی آن.
اولین جلسه مشترک این افراد بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی است. بر اساس اخبار غیررسمی آقای حسن خمینی در اون جلسه حاضر نشده.
و حواشی قتل دو کودک 10 ساله و 5 ساله در استان خراسان رضوی و گلستان.
از لحاظ آموزش و ترویج فرهنگی در این زمینه ها کمتر به کودکان آموزش داده میشه که چطور در برابر تفنی، تهدید و امثال اینا مقاومت کنن، چطور واکنش نشون بدن.
در کنار برنامه کارنامه بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعتی پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. آقای ترامپ در کاخ سفید با استقبال از او با او به گفتگو نشست و از جمله درباره توافق هسته‌ای ایران یا برجام و موضوعهای مرتبط با روابط بازرگانی دو کشور در نشست خبری پس از آن به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بریم که جزئیات بیشتری در این زمینه داره. آقای صدیقی، درباره توافق برجام و مسائل مربوط به ایران چه مواردی مطرح شد؟
بله خانم آزاده، رئیس جمهوری آمریکا امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با صدر اعظم آلمان ضمن تاکید بر روابط دوستانه و گرد با دولت و مردم آلمان و همینطور با اشاره به گفتگوهای موفقیت‌آمیز رهبران دو کره شمالی و جنوبی و استقبال از تحول تاریخی در روابط این دو کشور گفت که با خانم مرکل در مورد ایران و فعالیت‌های خرابکارانه‌اش در خاورمیانه و مقابل با آن گفتگو کرده و بر این مورد دو رهبر توافق کرده اند و اینکه اجازه نخواهند داد دولت ایران حتی به سلاح اتمی نزدیک هم بشه. خانم مرکل صدر اعظم آلمان هم تا یه سخنانی ضمن سپاسگزاری از پذیرایی میزبانش به همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های گوناگون و از آن جمله مبارزه با تروریسم و مقابله با اقدامات دولت ایران و تحریم‌های کره شمالی تاکید کرد. خانم مرکل در کنار میزبانش به خبرنگاران گفت که توافق کنونی با ایران برای مهار کردن جاه‌طلبی‌های اتمی جمهوری اسلامی کافی نیست. او اضافه کرد که توافق برجام نخستین گام در کاستن از سرعت فعالیت‌های اتمی دولت ایران در این زمینه بود، ولی ما هم بر این باوریم که این گام اول برای محدود ساختن و مهار کردن جمهوری اسلامی کافی نبوده و به این منظور اروپا و آمریکا باید در این راه با همدیگر همگام باشند. خانم مرکل به پایان دادن به سیاست‌های حکومت ایران در کشورهای منطقه از جمله در عراق، یمن و سوریه هم اشاره کرد. خانم آزاده،
آقای صدیقی، بعد از این گفتگوها آیا اختلاف نظری که بین آمریکا و اروپا وجود داشت تا حدی حل شد؟
سخنان خانم مرکل و آقای ترامپ در زمینه برجام مختصر و گذرا بود. البته کنفرانس مطبوعاتی در حال حاضر همچنان ادامه داره، ولی از صحبت‌های رهبران آلمان و آمریکا و به ویژه سخنان خانم مرکل چنین برمیاد که مواضع ایشون هم با آنچه که از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدیم تفاوت چندانی نداره. در واقع گفتگوهای امروز کاخ سفید دومین مرحله تلاش اروپایی ها برای راضی کردن رئیس جمهوری آمریکا به حفظ توافق برجام تلقی میشه، ولی به نظر میرسه که سرنوشت توافق برجام در شکل کنونیش به رغم اون که آقای ترامپ هنوز تصمیمش رو به طور رسمی اعلام نکرده پایان یافته تلقی میشه، مگر اون که گفتگوهای پشت پرده ای که اروپایی ها با مقام های جمهوری اسلامی و از اون جمله با محمد جواد ظریف دارن یک نتیجه کاملا متفاوتی در جهت تعهد به رفع نگرانی های آمریکا به بار بیاره. فراموش نکنیم که آقای جیمز ماتیس وزیر دفاع روز گذشته پنجشنبه در کنگره آمریکا اظهار داشت که هنوز تصمیم نهایی در مورد کنار گذاشتن توافق برجام اتخاذ نشده و رئیس جمهوری در آینده نزدیک موضع آمریکا را اعلام خواهد کرد. استقبال رئیس جمهوری آمریکا از صدر اعظم آلمان در کاخ سفید امروز بسیار گرم بود و پذیرایی هم اگرچه در چارچوب پروتکل رسمی صورت نگرفت و یک پذیرایی و صرف نهار خصوصی بود، ولی بسیار صمیمانه و دوستانه تلقی شده. به هنگام استقبال از خانم مارکل هم آقای ترامپ به گزارشگران گفت که گفتگوها با این بانوی فوق‌العاده بر مسائل مربوط به ایران، بازرگانی جهانی و همکاری‌های نظامی آلمان و آمریکا تمرکز خواهد داشت. به همین گونه هم گفتگوها انجام شد. خانم آزادی،
خیلی از شما ممنونم. نادر صدیقی از واشنگتن همراه ما بود و پیگیری کرده بود نشست خبری و همینطور دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رو که در کاخ سفید برگزار شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله جوادی آملی از روحانیون زینفوس در قم گفته فضای مجازی تنها فضای مجازی نیست، بلکه فضای حقیقی هم هست. او گفته اگر با وجود مشکلات مردم قیام کنند، همه ما را به دریا خواهند ریخت. در کنار این نوع سخنان از برخی از روحانیون صاحب نام در جمهوری اسلامی ایران، بعضی از روحانیان هم گفتند هر روز بر محدود کردن فضای اجتماعی و فرهنگی کشور اضافه میشه. در تازه ترین مورد، روز جمعه احمد علم‌الهدی نماینده رهبر در خراسان رضوی گفته کنسرت و موسیقی که مبتذل هست، آب نبات چوبی به جوانان دادن است. او همینطور انتقاد شدیدی به برگزاری نمایشگاه لوازم آرایش در تهران داشته. وحید پروستاد درباره این نوع نگاه‌های متفاوت روحانیون به مسائل اجتماعی و سیاسی کشور با محمد جواد اکبر اندیم‌پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کرده.
چون خواستگاه‌هاشون متفاوته، من روحانیت رو اینجور وقتا به سه دسته تقسیم می‌کنم: زاهدان و پارسایانی که نگران حق و ناسن و به حکومت هشدار میدن، دسته دوم تاجران و کاسبان روحانیتن که خب به هر حال شغلشون روحانیته، اونها هم وقتی با مردم مواجه میشن نارضایتی رو میبینن، به حکومت اعتراض میکنن، نگران آینده خودشون هستن. دسته سوم روحانیانی هستن که از طرف قدرت غیر پاسخگو ساپورت میشن، فقط به قدرت پاسخگو هستن، فقط به حکومت جواب میدن، هیچ نیازی به مردم احساس نمیکنند. طبیعی است که دسته سوم داوریشون درباره وضع موجود با دسته اول و دوم فرق میکنه. بچه مشترک دسته اول و دوم اینه که صدای اعتراض مردم رو میشنوند و در تلاشن کاری بکنند و صداشون رو به حکومت برسونند، اما دسته سوم طبیعتاً جایگاش با اونها متفاوت.
آقای اکبرین، در کنار صحبت‌هایی که آقای جوادی آملی و همچنین آقای علم‌الهدی انجام دادن، دادستان کل کشور آقای منتظری هم گفتن عده‌ای روحانی نما در قم می‌خوان ولایت فقیه رو از نظام حذف بکنن. این قبیل گفته‌ها آیا نشون نمیده درون حاکمیتی که حتی روحانیون دست بالا رو دارن، در بین اونها هم با حاکمیت زاویه و نگاه‌های متفاوت معناداری رو به وجود اومده؟
سطح نگرانی که دادستان کل کشور ازش حرف میزنه و حتی اشاره هم میکنه به دادگاه ویژه روحانیت، یعنی یه تهدید ضمنی هم در کلامش هست، یعنی شما رو دادگاهی میکنیم، هم عملی هست هم نظری. یعنی هم به لحاظ عملی گویا نگرانن که تشکلی، جریانی، گروهی بیان بشینن هم فکری بکنن برای تغییر ساختار موجود و جایگزینی ولایت فقیه، چون به این نتیجه رسیدن که این مدل حکومتی دیگه جواب نمیده. به لحاظ نظری هم اینا الان نگرانن، چون طیف زیادی در قم هستن که دیگه حالا اون اطمینان اولیه رو به دلیل کاریزمای آیت الله خمینی و شرایط انقلاب به من نظریه ولایت فقیه ندارن و دیگه دارن واقعا فکر میکنن به این که مگه ما تاریخ از اول شروع کردیم؟ چرا ما از دستاوردهای بشری استفاده نکنیم؟ چرا ما هم مثل مسیحیت به این نتیجه نرسیم که نهاد دین باید از نهاد سیاست جدا باشه تا هم حرمت دین حفظ بشه، هم کشور به درستی و با تخصص اداره بشه؟ به هر حال این نگرانی ها رو به نظر میرسه که در انواع مختلف دادستان کل کشور داره و بخش امنیتی و اطلاعاتی و قضایی کشور به این موضوع فکر میکنن و در حال چاره اندیشی هستن.
آقای اکبرین، اگر این نگاه های انتقادی بخشی از روحانیون درون حاکمیت رو نسبت به مسائل مختلف کشور در کنار نگاه انتقادی بخش مهم و زیادی از مردم قرار بدیم که نسبت به مسائل مختلف کشور دارن، چه دورنمایی رو برای آینده جمهوری اسلامی میشه متصور شد؟
پیشبینی آینده کار آسانی نیست، چون به فکت‌های مختلفی بستگی داره، فکت‌های داخلی و خارجی. اما دست کم حکومتی که روزگاری معتقد بود که پشتوانه عمیق مردمی داره و روحانیت رو محبوب القلوب مردم میدونست و نظامیانش رو برآمده از دل همین مردم میدونست، حالا اگر به نقطه‌ای برسه که اعتراضات مردمش رو در خیابان‌های شهرهای مختلف باید سرکوب بکنند، معترضانش رو باید به دشمن نسبت بدن، باید اونها رو فتنه‌گر بدونن، روحانیانش رو باید نظارت بکنن که مبادا صدایی بلند بشه و صداهای مختلف داره اونها رو نگران میکنه، چنین حکومتی اگر برای بقای خودش فقط دل به همون نظامیان و پاره‌ای از هوادارانی از این جنس بسته، قاعدتاً باید رو فکت‌های دیگری برای بقای خودش حساب کنه و دیگه اون ابزارهایی که انقلاب باهاش شروع شد به درد ادامه و بقای این انقلاب نمیخوره.
محمد جواد اکبرین دیمپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود. وحید پوراستاد با او گفتگو میکرد.
من به کسانی که اون حمله به اون دختر نوجوان رو به عنوان ارشاد و امر به مرگ و نهی از منکر تایید کردن، خواستم بگم که این شیوه برخورد در طول 40 سال گذشته آیا باعث این شده که اعتقادات دینی و مذهبی مردم بیشتر بشه؟ آیا اون دختری که باشتون برخوردی شد حالا تبدیل میشه به یک دختر با ایمان محجبه نمازخون؟ خودتون میدونید که چنین چیزی نیست و همون اعتقادی هم که اگر اون دختر داشت همون رو هم از دست میده. از قرار معلوم نفوذی ها کسانی هستن که این حرکت ها رو در جامعه انجام میدن که مردم نسبت به اعتقادات دینیشون، نسبت به اعتقادات فرهنگیشون بیگانه بشن و نسبت به اونها جنگ رو در پیش بگیرن.
پیکر نظام‌شاه رو قایم میکنید. اگر میتونید راهن سراسری ایران، دانشگاه تهران، فرودگاه، کارخانه های سلطی و نساجی، تونل کندوان، پل ورس، ارتش، نیروی دریایی، مدرسه نظام، دانشسرای مقدماتی، آموزش و پرورش و شرکت نفت ایران و خدمات دیگر این بزرگ مرد تاریخ ایران رو قایم کنید.
وقتی آقای خامنه‌ای به همشهریان باهایی عزیز ما که علاوه بر این که یک ایرانی اصیل و میهن‌پرست واقعی هستند و در مدت 8 سال جنگ ایران و عراق بی‌دریغ و تمام قدرت در حمایت از تمامیت ارضی کشورمان از جان و مالشان هزینه نمودند، بدترین اهانت و توهین‌ها را می‌کند و می‌گوید باهائی‌ها نجس هستند، چه توقعی از وزیر خارجه منتخب ایشان می‌توان داشت که در مجامع بین‌المللی ظاهر فریبنده و دروغگو متظاهرگر نداشته باشد؟
شنیدیم که آقای جوادی آملی فرمودن که اگر ملت قیام کنه ما رو به دریا خواهند ریخت. نه خیر قربان، دریا جای شما نیست. شما باید بیل کلنگ دست بگیرین، شما و هم فکرانتون، و در آبادی مملکت بکوشین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مؤسسه خیریه جمعیت امام علی، سازمانی مردم نهاد و مستقل که به زنان و کودکان آسیب پذیر در ایران کمک میکنه، گفته حساب‌های جیمیل، فیسبوک، توییتر و تلگرامش هک شده. این مؤسسه گفته همه کسانی که در این مؤسسه هک شدند از خدمات ورود 2 مرحله‌ای به حساب‌های خودشون استفاده می‌کردند. اعضای این سازمان بعد از هک شدن گفتند چند SMS دریافت کردند برای مشخص شدن هویت برای حساب‌های مختلف اینترنتی خود و بعد از اون حساب‌های کاربریشون با رمزهای تغییر داده شده مسدود شده. روزنامه کیهان و برخی از تندروها چندین بار به این مؤسسه حمله‌های تندی داشتند و اون رو مؤسسه انحرافی خواندند. در این زمینه و درباره چگونگی هک حساب‌های کاربری اعضای جمعیت امام علی از امین ثابتی بشنویم، پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه در لندن.
بر اساس اطلاعاتی که توسط خود مؤسسه منتشر شده، هکرها تونستن از طریق دزدیدن و دسترسی پیدا کردن به پیامک یا همون اسمسی که دریافت میکنن به حساب‌های مختلف دسترسی پیدا کنن. مثلا در مورد تلگرام، وقتی شما وارد تلگرام از یک دستگاه جدید میشید، یک کدی از طریق تلگرام، حالا از طریق خود اپلیکیشن یا از طریق پیامک دریافت میکنید و خودتون استفاده دسترسی پیدا کنن و اینجوری تونسته بودن اکانت رو به دست بگیرن و دسترسی صاحب اصلی که در اینجا مؤسسه امام علی بوده رو از بین ببرن. در مورد ایمیل هم بر اساس چیزی که اعلام کردن، خودشون بیانیه دادن در توییتر، حدس من این هستش که یا ورود دو مرحله‌ای نداشتن یا اگر داشتن پسوردشون از طریق دیگه، حالا از طریق حمله فیشینگ صفحه جعلی ورود به ایمیل به شما نشون میدن، پسورد به دست آوردن و بعد تونستن دسترسی پیدا کنن.
خود این مؤسسه آقای ثابتی شائبه حضور مخابرات در این هک رو مطرح کرده و اتهام‌هایی رو متوجه مخابرات کرده، یا میشه گفت دست کم زیر ساخت‌های مخابرات رو به نوعی متهم کرده که در این هک حضور داشته. آیا با توضیحاتی که اعضای این NGO گفتن شما میتونید به این نتیجه برسید که هکرها کارشون مثلا با مخابرات هماهنگ بوده؟
شانس این بین مخابرات و هکرها همکاری بوده خیلی خیلی بالای. تنها حالتی که میشه نقدش کرد این هست که تمام دستگاه‌های قربانیان دسترسی به یک اپلیکیشن و یا بدافزاری داده باشن که اونم دسترسی هکرها بوده که هر وقت پیامکی دریافت می‌کردن کپیش برام می‌فرسته، ولی هر به شخص بعید می‌دونم شانس این بالا باشه.
یعنی معتقد هستید که یک موضوع سومی میتونه وسط باشه؟
موضوع سوم میتونه باشه، اینم هستش که دستگاه تلفنشون به بدافزار آلوده باشه که میتونه هر پیامی دریافت می‌کردن یک کپیش فتواسه هکر، ولی چون بازم بر اساس چیزی که خودشون اعلام کردن چندین نفر به چندین اکانت همزمان قربانی شدن، شانسش رو کمتر میدونم مگر اینکه تمام اون افراد به صورت همزمان به این بدافزار آلوده شده باشن.
بنابراین شما حتی این احتمال رو میدید که با وجود دو مرحله شدن این پسوردها اما امکان هک از طرف یک بدافزار دیگه هم وجود داشته باشه؟
وجود داره، چون تایید هویت دو مرحله تمام این ابزارها فرضش این هستش که شما دستگاهتون پاک است و آلوده بدافزار نیست. اینو باید تاکید کنم که تنها حالتی که میتونه ورود دو مرحله رو دور بزنید این هستش که شما باید علاوه بر کد اون رمز و عبور هم داشته باشید. یک کلیم از اونا رو داشته باشید نمیتونید دور بزنید. برای اینکه این دوتا رو داشته باشید یا باید روی دستگاه طرف بدافزار نصب کرده باشید یا ایمیل جعلی فرستاده باشید که پسورد رو به دست بیارید و از طریق دیگه کد هم به دست بیارید. درک اشتباه وجود داره که امکان دور زدن ورود دو مرحله فقط از طریق گرفتن پیامک وجود داره، امکان وجود نداره. تیکه دوم اطلاعات هم که پسورد هست و یا همون رمز و عبور هست هم نیاز دارید. تو این داستان چون دستگاهشون که بررسی کسی نکرده، احتمالاً قبل از این که پیامک ها رو دریافت کنن که هکرها بتونن به دست بیارن از طریق دیگه تونستن پسورداشون به دست بیارن یا پسوردهای ساده استفاده کردن مثل 1 2 3 4 5 6.
اگر اتهام ها علیه مخابرات در زمینه امنیت در این حد جدی باشه آقای ثابتی، چه راه امتری وجود داره برای پیمودن این دو مرحله بودن رمز عبور یا پسورد؟
به شخص فکر میکنم مخابرات نقش داره بر اساس توضیحاتی که دادم، ولی برای اینکه مقابله باهاش بشه در مورد یه سری سرویس ها مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل جیمیل یا همون گوگل، شما از یه اپلیکیشنی هست به نام گوگل آثنتیکیتور، از اون اپلیکیشن میتونید استفاده کنید که نیاز به دریافت پیامک یا همون اسمس ندارید. در مورد سرویس های دیگه مثل تلگرام، واتساپ و اینستاگرام شما میتونید همچنان فعال کنید ورود دو مرحله ای رو، ولی بازم تاکید میکنم برای اینکه هکرها دسترسی پیدا کنن به حساب شما نیاز به پسورد هم دارن. در انتها شما باید پسوردی هم که انتخاب میکنید برای حسابهای مثل تلگرام یا مثل واتساپ پین میخواد ازتون، یا مثل اینستاگرام، پسورد باید قوی باشه و پیچیده باشه و این پسورد هم نباید یا هر جایی بزنید، یعنی توی صفحه جعلی بزنید یا برای کسی دیگه بفرستید. این مهمه که حتی اگر میگم پیامک رو دریافت کنن هکرها، حالا مخابرات ایران با همه هکرهای دنیا همکاری کنه و پیامک رو بده، اون پسورد رو هنوز نیاز داره هکرها به دسترسی پیدا کنن به حساب شما.
امین ثابتی پژوهشگر و کارشناس امنیت شبکه بود در لندن که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. چند روزی هست که نشست 2-3 ساعته چهره‌های مطرح اصلاح طلب و اعتدالگرا به یک موضوع داغ در فضای مجازی تبدیل شده. جلسه‌ای که گفته میشه علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمد خاتمی و اسحاق جهانگری در آن حضور داشتند. مواردی که برخی گفتند در این جلسه مطرح شده از جمله پیگیری جدی وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و رفع حصر و برنامه‌های اقتصادی دولت مواردی بوده که به طور جداگانه از سوی برخی از اونها تکذیب شده. سپیده بهکام گفتگوی داشته با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و درباره اهمیت این جلسه پرسیده.
قدمت این دور همی های 4 نفره، یعنی هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، محمد خاتمی و حسن خمینی، بیش از 10 سال هست. این دیدارها بعد از روی کار اومدن احمدی نژاد با محوریت آقای هاشمی شکل گرفت و بیشتر یک گعده آخوندی بود که در لحظات بحرانی مثل وقایع 88 اهمیت پیدا میکرد. از سال 92 که آقای روحانی رئیس جمهور شد، او رو هم به این جلسه دعوت کردن. بنابراین خود این دیدار اتفاق خیلی خاص یا مهمی نیست، قبلا بارها اتفاق افتاده. منتها این بار این دیدار که ظاهرا پنجشنبه 16 فروردین برگزار شده بازتاب بی سابقه پیدا کرده، حساسیت زا شده به این خاطر که ظاهرا اولین جلسه مشترک این افراد بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی است. به هر دلیلی اینها تا اکنون جلسه مشترکی نداشتند. دیگر اینکه بر اساس اخبار غیر رسمی آقای حسن خمینی در اون جلسه حاضر نشده و از همه مهمتر آقایان خاتمی و ناطق نوری انتقادات صریح و حتی بی سابقه ای رو علیه آقای روحانی مطرح کردند که تا کنون در این تراز مطرح نشده بود.
آقای مهدوی آزاد، این مواردی که شما میفرمایید بعداً تکذیب شد به طور جداگانه از طرف آقای خاتمی و آقای ناطق نوری، اما شما فکر میکنید که اگر این موارد واقعا مطرح نشده، این آقایون به تعلل دولت در مواردی مثل رفع حصر یا سیاست‌های اقتصادی دولت که گفته میشه در این جلسه مطرح شده اما در واقع الان تکذیب میشه، آیا انتقادی ندارن یا اینکه تکذیب اونها در واقع ملاحظاتی هستش که در نظر گرفتن؟
تو این زمینه البته قابل پیش بینی بود که دفاتر آقای خاتمی و ناطق تکذیب میکنن، به این خاطر که این اخبار باعث افزایش فشار افکار عمومی بر آقای روحانی میشه. آقای روحانی این روزها شرایط خوبی نداره، بخش بزرگی از محبوبیتش رو از دست داده. اینجور انتقادات علنی حامیانش باعث تضعیف بیشتر موقعیت او در افکار عمومی ایزن در ساختار قدرت خواهد شد. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این هست که قبلا هم چنین انتقاداتی به نقل از مثلا خاتمی علیه روحانی در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما منابع اون خبر همیشه رسانه‌های اصولگرا و مخالف دولت آقای روحانی بودند که تکذیب می‌شد. این بار منابع اصلی اخبار روزنامه‌ها یا سایت‌های حامی دولت و اصلاح طلب هستند. اولین بار در روزنامه مثل شرق یا سازندگی چنین اخباری منتشر شد. بنابراین تکذیبش واقعا یه جوری خنده‌داره.
حالا شما فکر می‌کنید که کدوم یک از بخش‌هایی که رسانه‌ها مطرح می‌کنن یا در شبکه‌های مجازی منتشر شده از جزئیات این نشست میتونه در واقع به واقعیت نزدیکتر باشه؟
اصلا فرض بگیریم جلسه برگزار نشده. مسئله این هست که اون چه که به عنوان انتقادات از آقای روحانی در رسانه ها منتشر شده در همین چند ماه اخیر بارها توسط فعالان سیاسی اصلاح طلب یا رسانه های اصلاح طلب با نام و نشان منتشر شده. مثلا در زمین حصر خانگی چند هفته است که نمایندگان فراکسیون امید مجلس به صراحت آقای روحانی رو به کوتاهی متهم میکنن. ده ها فعال سیاسی با نام و نشانشون که گفتن توپ در زمین دولت هست، رئیس جمهور باید مسئله رو در شورای عالی امنیت ملی مطرح کنه و ظاهرا او کوتاهی میکنه. یا در زمین انتقاداتی که با آقای ناطق منسوب میشه، از بعد از اعتراضات سراسری دیما صدها نفر از حامیان دولت به صراحت گفتن و نوشتن که دولت آقای روحانی به وعده‌اش عمل نکرده، همین باعث سرخوردگی گسترده مردم شده و آقای روحانی نباید این چنین گردش به راست میکرد. در حوزه ضعیف شدن وزن اصلاح طلبان و اسحاق جهانگیری یا حوزه شهرداری هم ما چنین انتقاداتی رو به صراحت در رسانه‌های اصلاح طلب می‌بینیم. بنابراین آن چیزی که به عنوان انتقادات آقایان ناطق و خاتمی منتشر شده در واقع نظرات رسمی جناح حامی دولت هست که در هفته‌های اخیر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. سپید بهکام از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. یک گزارش بشنویم در ادامه. انتشار خبر قتل دو کودک 10 ساله و 5 ساله در دو استان خراسان رضوی و گلستان در رسانه ها بازتاب گسترده ای پیدا کرد. از روی کلمی مجد بشنویم.
هفتم فروردین ماه بود که دختری افغان به نام ندا علیزاده در مشهد گم شد. کمی بعد جسد او را در حالی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود یافتند. 21 فروردین ماه رئیس دادگستری استان گیلان از اجرای حکم اعدام قاتل اهورا، کودک 3 ساله‌ای که چندی پیش از آن پس از تجاوز از سوی همسر مادرش به قتل رسیده بود، خبر داد. پیش از آن نیز در مهر ماه سال 96 قاتل آتنا اصلانی، دختر 7 ساله پارسابادی، به دار آویخته شده بود و 27 مهر ماه نیز حکم اعدام قاتل ستایش قریشی 6 ساله اجرا شده بود. به سال 97 برگردیم، سالی که 26 فروردین ماهش 5 روز پس از اعدام قاتل اهورا، بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد از صدور کیفرخواست پرونده قتل ندا علیزاده خبر داد. اما همان روز در استان خراسان خبر دیگری نیز منتشر شد. صبح روز یکشنبه 26 فروردین در اصفراین، کودک 7 ماهه‌ای توسط پدرش که به مواد مخدر اعتیاد داشت به دلیل نامعلومی به داخل استخر انداخته شد و جان خود را از دست داد. و حالا هفتم اردیبهشت ماه بار دیگر خبر قتل کودکان به سرخط خبرهای رسانه‌ها آمده است. سلاله، دختر 5 ساله در استان گلستان، با دست و پا و دهان بسته شده رها شد تا بمیرد و در مشهد پسری 10 ساله با 21 ضربه چاقو کارد آجین شد. مرتاد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد حکومت خشن را یکی از مهمترین دلیل رواج خشونت در جامعه می‌داند و می‌گوید
یک حکومت به شدت مردسالار، زن ستیز، حکومت مبلغ خشونت شهروندان جامعه و به ویژه مردان جامعه رو بهشون یاد میده که برای پیشبرد خواستهای خودشون همونطور که حکومت به خشونت متوسل میشه و هیچ ابایی نداره، هیچ شقاوت بیرحمی در فروگذار نیست، خب شهروند یاد میگیره، شهروند از این رفتارهای نظام یاد میگیره و مردان در متن به اصطلاح اون اقتدار مردانگی با این روبرو میشن که به عنوان شهروند شاید خیلی از این افراد اصلا موقعیت‌های اجتماعیشون هم از دست دادن، در جامعه یا شغل ندارن یا اصلا سرکوب شدن یا محروم ماندن، در این حال خواستار این هستن که یک جایی این اقتدار خودشون رو به نمایش بگذارن. پس اگر فردی که یاد میگیره مورد خشونت قرار میگیره به عنوان شهروند توی جامعه، یا مردی که موقعیتی حتی نسبت به مظاهر قدرت موقعیتی فرو دست داره، سعی میکنه گروه های ضعیف تر از خودش رو پیدا بکنه و با ایمان خشونت علیه اون به نوعی جبران بکنه اون اعاده حیثیت مردانگی از دست رفته خودش رو بکنه.
آنگونه که دادستان مشهد گفته است، پسر بچه 10 ساله‌ای که به قتل رسیده در راه مدرسه به جای سوار شدن بر تاکسی سوار اتومبیل دیگری شده که به نظر میرسد رانندهش پسر بچه را به قتل رسانده است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در مورد اهمیت آموزش در پیشگیری از چنین حوادثی میگوید.
از لحاظ آموزش و ترویج فرهنگی، خب ما میدونیم که در این زمینه ها کمتر به کودکان آموزش داده میشه که چطور در برابر تطمیع، تهدید و امثال اینا مقاومت کنن، چجور واکنش نشون بدن، در مورد بدن خودشون، رابطه دیگران با بدن اونها، مسئله غریبه و میزان فاصله و ارتباطی که با اونا هست کمتر در این زمینه آموزش داده میشه، خصوصا به صورت کلاسیک که تقریبا اصلا آموزشی وجود نداره برای کودکان و به علاوه خانواده ها هم آموزش داده نمیشن، بنابراین اونها هم نمیتونن به طور غیر مستقیم به فرزندانشون آموزش بدن یا خودشون مراقب باشن. این دو وجه آموزش، یعنی آموزش بزرگسالان و آموزش خود کودکان در این زمینه، یکی از نقش های پیشگیری کننده جامعه است که اگر با ترویج فرهنگی این آموزش ها هم از طریق رسانه‌های همگانی و اجتماعی همراه باشه میتونه تا حدی نقش بازدارندگی داشته باشه و به شیوه پیشگیرانه عمل کنه، اما تأثیرات اجتماعی دیگه هم لازم هست.
اما قتل کودکان تنها خبر ماهای گذشته نبود. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی ایران و بر اساس گزارش‌های اعلام شده به این سازمان، در سال گذشته 60% از کودک‌آزاری‌ها از سوی پدر و در مجموع 86% کودک‌آزاری‌ها از سوی والدین علیه کودکان انجام شده است. مرتاد درویشپور جامعه مردسالار و تلاش مردان برای اثبات برتری خود را دلیل آزار دیدن کودکان می‌داند و می‌گوید
خشونت عمدتاً توسط مردان علیه زنان و کودکان صورت میگیریم. در واقع میتونیم با این بحث خودمونو درگیر بکنیم که چگونه خشونت به عنوان یکی از ابزارهای اقتدار مردانگی عمل میکنه. یعنی بسیاری از مردان از خوش اعمال خشونت در واقع نوعی هویت‌یابی، نوعی اقتدار طلبی رو سعی میکنن انجام بدن.
مرتاد درویشپور همچنین از انتقال خشونت از طبقات بالای اجتماعی به سوی کودکان خبر میدهد.
اینکه افرادی میتونن نسبت به بالادستی ها خیلی چاپلوس و موقعیت بسیار فرودستی رو نشون بدن، نسبت به کسانی که موقعیت پایین تری دارن بیرحمی و شقاوت نشون بدن، این یکی از اون کلاسیک ترین نمونه های رفتارهای سادومازوخیستی است که ما در دوره فاشیست در آلمان دیدیم، در استالینیست در روسیه دیدیم و امروز در جامعه ایران به گسترده ترین شکلی نه فقط در سطح مقامات کشور، مقامات پایین تر حتی کشور، پاسبون های حتی اون مملکت، بلکه شهروندان هم همین رفتار رو نهادینه می کنن و خشونت بالایی ها رو درونی می کنن، نسبت به زیر دستی با برهنه ترین اشکال خشونت و سادیسم در واقع رفتار می کنن که این قتل ها رو به نظر من در این متن باید بررسی کرد.
هنوز نه قاتل پسر بچه 10 ساله در مشهد و نه قاتل دختر بچه 5 ساله در استان گلستان انگیزه قتل‌های خود را اعلام نکردند.
رویا کمیمش نگاهی داشت به پدیده قتل‌های کودکان در ایران به بهانه قتل 2 کودک 10 ساله و 5 ساله.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا سیاستمداری است که به گفته رسانه‌ها موضعش در برابر ایران ملایم‌تر شده. آقای ماتیس که پیشتر خواستار ماندن آمریکا در برجام بود، روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به سوالات سناتورها پاسخ داد و به نکاتی هم در مورد برجام اشاره کرد. در مورد آخرین جزئیات مرتبط با این موضوع از سمیرا قرایی بشنویم.
در مهلت زمان باقی مانده تا موعد مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌ها و در نتیجه تمدید برجام، تحولات در پیشبرد گفتگوهای دیپلماتیک همچنان ادامه دارد. از روسیه تا کشورهای اروپایی و تا ایران همچنان مسئله ماندن یا نماندن آمریکا در برجام مطرح است. روسیه میگوید نگران است و طرفهای اروپایی هم در تلاشند تا توافق فعلی را حفظ کنند. چین نیز پیشتر اعلام کرده بود موضعی مشابه روسیه خواهد داشت و ایران هم همچنان به تهدیدات خود در خصوص فعالسازی مجدد برنامه هسته‌ای و خروج از برجام، حتی خروج از NPT مشروط به خروج آمریکا، ادامه می‌دهد. در حالی که همه نگاه‌ها معطوف به آمریکاست، وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس روز پنجشنبه در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا حاضر شد و در بخش‌هایی هم به سوالات سناتورها در خصوص برجام پاسخ داد. وزیر دفاع آمریکا میگوید هنوز هیچ تصمیمی در مورد برجام گرفته نشده است.
Senator, I can assure you there has been no decision made on any withdrawal from JCPOA.
من به شما اطمینان میدهم که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص خروج از برجام گرفته نشده است. میان اعضای تیم امنیت ملی آمریکا و آنهایی که مسئول مشورت دهی به رئیس جمهوری‌اند، همچنان گفتگوها ادامه دارد. بدیهی است که برجام وجوهی دارد که باید بهبود پیدا کند. ما در تمام این مدت با متحدان اروپایی من مشغول کار هستیم و هنوز تصمیم نگرفته ایم که آیا ممکن است برجام را چنان اصلاح کنیم که در آن بمانیم یا آنکه رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت که از آن خارج شویم.
جیمز ماتیس سال گذشته پیشنهاد کرده بود که آمریکا در برجام بماند، مگر آنکه ثابت شود ایران به توافقنامه متعهد نیست یا آنکه ماندن در این توافق در منافع ملی آمریکا نمی گنجد. در جریان سخنرانی پنجشنبه نیز آقای ماتیس به شکلی گذرا به چند نکته کوچک اشاره کرد، نظیر آنکه توافق راستی آزمایی‌های قدرتمند و سفت و سخت دارد، یا آنکه پس از خواندن سه باره این توافقنامه مجاب شده که برجام متنی نیرومند است. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو نیز روز جمعه در یک کنفرانس خبری نکاتی در مورد برجام گفته است و اگرچه آن را مانعی بر سر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط ایران دانسته، اما همچنان معتقد است که باید به نگرانی‌های خارج از برجام نیز رسیدگی شود.
NATO welcomed the Iran nuclear deal when it was agreed.
زمانی که توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 امضا شد، ناتو از آن استقبال کرد و همزمان از ایران خواست تا به شکل کامل این توافق را اجرا کند. در این توافق تمهیداتی اندیشیده شده که به موجب آنها ایران از گسترش و تولید سلاح‌های هسته‌ای باز می‌ماند. ما بارها اشاره کرده ایم که اگر توافق به شکل کامل اجرا نشود، فایده ای نخواهد داشت. ناتو همچنین از دیگر فعالیت‌های ایران، نظیر برهم زدن ثبات منطقه یا حمایت از گروه‌های افراطی و تهدیدات آبی، ابراز نگرانی کرده. متحدان ما به ویژه نگران برنامه موشک‌های بالستیک ایرانند. این موارد در توافق هسته‌ای با ایران ذکر نشده است. اینها نگرانی‌هایی هستند که باید خارج از این توافق به آنها پرداخته شود.
آقای استولتنبرگ در پاییز سال گذشته اعلام کرده بود که برجام باید به شکل فعلیش حفظ شود. اما در ایران تهدیدات علیه خروج از برجام همچنان ادامه دارد و مقام‌های مسئول مشغول شمردن گزینه‌ها و موقعیت‌هاند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با ایسنا میگوید یا آمریکا از برجام خارج خواهد شد و اروپا در آن خواهد ماند، یا آمریکا و اروپا هر دو از برجام خارج خواهند شد، یا آمریکا خارج می‌شود و اروپا سعی خواهد کرد تا رفتار آمریکا را جبران کند. میماند. نقبی حسینی میگوید در تمامی این شرایط ایران به غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد و همه چیز به حالت قبل باز خواهد گشت. مخلص کلام آقای نقوی حسینی این است که در هر شرایطی که آمریکا بدعهدی کند، ایران توسعه برنامه هسته‌ای‌اش را انجام خواهد داد و از ظرفیت‌های موجود برجام استفاده خواهد کرد. از آن سو حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه نیز از پیشنهاد سپاه به دولت خبر داده است، مبنی بر اینکه به غرب بگویید ما از برجام و NPT پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شویم و به شکل نامحدودی فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر خواهیم گرفت. اما تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ برجام پس از سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ و رایزنی در مورد برجام، حالا نوبت صدر اعظم آلمان است. خانم مرکل پنجشنبه شب راهی آمریکا شد و قرار است روز جمعه با آقای ترامپ دیداری 3 ساعته انجام دهد و سپس نیز در کنار او در کنفرانس خبری مشترکی شرکت کند که حتما در آن نکاتی در مورد برجام ذکر خواهد شد. هرچند همچنان بسیاری از کارشناسان خوشبینند که اروپا بتواند آمریکا را متقاعد به ماندن در برجام کند. نظیر فرانسوا نیکولو سفیر سابق فرانسه در ایران که در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید.
اول اینکه حتی اطرافیان پرزیدنت ترامپ که رویکرد تندتری دارن هم کمی مردد هستند. اونچه که مکرون پیشتر گفته و به ترامپ هم میگه اینه که هیچ برنامه جایگزینی وجود نداره و اگر از توافق خارج بشه قدم در یک فضای ناشناخته میگذاره و بحران تازه‌ای در منطقه شروع میشه که همکنون هم درگیر بحران‌های متعددی است. در نتیجه دلایل خوبی وجود داره که در توافق بمونه، حتی اگر همم قبول داشته باشن که این توافق همه مشکلات با ایران رو حل نمی‌کنه.
تنها 15 روز تا پایان یافتن موعد مقرر برای تمدید تعلیق تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران زمان باقی است و آنطور که جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا وعده داده است، تصمیم دولت آمریکا هر چه باشد تا پیش از 22 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.
گزارش سمیر قرایی رو شنیدید در مورد آخرین جزئیات مربوط به صحبت‌ها و نگاه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که موضعش رو در برابر ایران ملایم‌تر کرده. بعد از المپیک زمستانی سئول و شروع آب شدن یخ روابط بین کره شمالی و جنوبی، روز جمعه رهبران این دو کشور همسایه بعد از سال‌ها با یکدیگر دیدار کردند. این ملاقات با استقبال کشورهایی مثل آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه روبرو شد. نوشین سید حسینی.
رهبران دو کره روز جمعه فصل تازه‌ای را در روابط دو کشور آغاز کردند. با هم دست دادند، در برابر خبرنگاران و تصویربرداران لبخند زدند، پای درخت صلح خاک ریختند و حتی در خاک کشورهای یکدیگر قدم زدند و از تلاش برای غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره خبر دادند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کردند برای تبدیل توافق آتش‌بس به پیمان صلح و غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره تلاش خواهند کرد. پس از پایان جنگ دو کره در سال 1953 میلادی، دو کره به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و تنها میان آنها آتش بس برقرار است. در بیانیه پان منجوم که به امضای دو رهبر رسیده، کره جنوبی و شمالی بر تعهد دو کشور برای غیر هسته‌ای شدن کامل شبه جزیره کره تاکید کردند. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک انگیزه رهبر کره شمالی از تغییر رویکردش را فشار تحریم‌ها و تهدیدهای بین المللی می‌داند.
چند تا نظر هست. یکی این که نظرشون هست که به صدا تهدیدات پرزیدنت ترامپ منتهی به این شده که ایشون تغییر موضع بده. یه وری فکر می‌کنم شاید نکته دیگه هم که فراسوی این مسئله مهم بوده، واقعا مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هست که دولت کره شمالی باش روبرو هست و بنابراین به نظر میاد ایشون خواسته یک فصل جدیدی رو در تاریخ مملکتش باز بکنه که یک بخشش مذاکراتی هست که داره با امریکا میکنه که متوجه شدیم این هفته گذشته که به صورت مخفیانه در جریان بوده برای مدتی و حالا هم صحبت با کره جنوبی. بنابراین به نظر میاد اون تصویری که از کیم جونگ بود به عنوان مثلا یک جوان ناپخته و خطرناک، ایشون داره کاملا این تصویر رو عوض میکنه، یه چیز دیگر رو رقم میزنه به عنوان کسی که فهمیده که مشکلات مملکتش رو نمیشه از طریق مسائل اتمی لزوماً بخواد حل بکنه.
چند روز پیش از این دیدار رهبر کره شمالی اعلام کرد که کشورش آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای را به حالت تعلیق در می‌آورد، در حالی که ضرب العجل آمریکا به کشورهای غربی برای انجام تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران مدتی است که موجب بروز واکنش‌های کشورهای غربی و ایران شده. آیا حل مسئله کره شمالی و برجام می‌توانند بر یکدیگر مؤثر باشند؟ مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا:
مسئله کره تأثیر هم بر مذاکرات اتمی ایران داره. یعنی ببینین، اگر این مسئله برجام قبل از مذاکرات با کره شمالی انجام بشه، خب از این طرف کره شمالی رو به این طرف سوق خواهد داد که نمیشه زیاد روی قول و قرارهای امریکا متکی بود، به خصوص با دولت آقای ترامپ. ولی از سوی دیگه هم میشه این پیغام رو برای ایران برسونه که خب اگر به اصطلاح مشکلشون بخواد با کره هم حل بشه، بنابراین توجه به مسئله ایران در از طرف دولت‌های غربی اهمیت ویژه‌تری پیدا خواهد کرد، چون برای یکی از اون عناصر شرارتی که صحبتش میکرد آقای بوش تا حدی به اصطلاح مشکلش حل میشه. بنابراین میشه گفت که مسئله ایران هم با مسئله کره یه شکلهایی در ارتباط هستند.
البته دو کره بجز مسائل هسته‌ای به موضوعات دیگری هم پرداختند، از جمله از سرگیری ملاقات میان خانواده‌های جدا افتاده از هم در دو کشور. حالا جدا از بهبود تصویر کره شمالی در عرصه بین‌المللی، کره‌ای‌ها فارغ از شمالی یا جنوبی بودنشان باز هم می‌توانند هر از چند وقت یک بار یکدیگر را ملاقات کنند و در آغوش بکشند.
بله، درباره روابط کره شمالی و کره جنوبی هم شنیدید، خبرهای سیاسی و اجتماعی رو دنبال کردید تا این لحظه. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی. همکارم حبیب روشنزاده:
افتتاحین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با برگزاری 8 مسابقه و قهرمانی پرسپولیس پایان یافت. زوباهن، استقلال و سایپا دوم تا چهارم شدند. تیم فوتبال پرسپولیس، قهرمان زودهنگام لیگ برتر، آخرین بازی خود را در ورزشگاه آزادی در برابر 70,000 تماشاگر مقابل سپیدرود رشت با نتیجه 3-0 به سود خود پایان داد. در پایان مسابقه مراسم اهدای جام و مدال‌ها به بازیکنان پرسپولیس با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مراسم غایب بود. گفته شد کسالت دارد. خبرگزاری ایسنا ضمن آنکه تیتر زده فشار خون بالا کار دست تاج داد، سوال می‌کند آیا رئیس فدراسیون فوتبال قهر کرد؟ و در متن خبر سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات موضوع قهر کردن را تکذیب می‌کند. با برگزاری بازی‌های روز جمعه پرسپولیس با 64 و زوباهن با 55 امتیاز اول و دوم شدند. استقلال و سایپا هر دو 54 امتیازی و سوم و چهارم. البته سه تیم اول صاحب سهمیه آسیایی هستند. اما اگر استقلال روز پنجشنبه در جام حذفی قهرمان شود، سایپا هم سهمیه آسیایی خواهد داشت. در مسابقات وزنبرداری جوانان و نوجوانان آسیا در ازبکستان، دومین دختر وزنبردار ایران روی تخته رفت و پنجم شد. بعد از پارمیدا محمودیان که به عنوان اولین دختر وزنبردار تاریخ وزنبرداری ایران در مسابقات آسیایی شرکت کرد، روز جمعه الناز باجلانی در رقابت‌های دسته 63 کیلوگرم با مجموع رکورد 143 کیلو پنجم شد. در بخش پسران نیز حسین سلطانی در وزن 77 کیلو در مجموع دو حرکت 324 کیلو وزنه را بالای سر برد و به مقام قهرمانی دست یافت. و در مسابقات فوتبال لیگ اروپا، تیم اتلتیکو مادرید در زمین آرسنال انگلیس در مرحله نیمه نهایی در بازی رفت 10 نفره از شکست فرار کرد. اتلتیکو در دقیقه 10 مسابقه به دستور داور فرانسوی 10 نفره شد و در دقیقه 61 با گلی که الکساندر لاکازت بازیکن فرانسوی آرسنال زد 1-0 عقب افتاد. ولی به گزارش شبکه فاکس سپورتس در دقیقه 81 آنتوان گریزمن فوروارد فرانسوی اتلتیکو گل مساوی را زد و بازی 1-1 شد. حالا کار اتلتیکو در بازی برگشت روز پنجشنبه در مادرید مقابل آرسنال آسان خواهد بود. بازی دیگر نیمه نهایی را مارسی فرانسه در خانه در برابر سالزبورگ اتریش 2-0 به سود خود پایان داد تا شانسش برای رسیدن به فینال در لیگ اروپا زیاد باشد.
برای خبرهای ورزشی رو شنیدید، به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا با حبیب روشنزاده. در انتهای این برنامه تکرار برنامه کارنامه رو میشنوید و میتونید همراه بشید با بهروز کارونی تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات و خواسته های کارگران ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه اختصاص دارد. روزی که کارگران سراسر جهان با برگزاری تجمع ها یا راهپیمایی های آن را جشن می گیرند و در این حال از این روز برای بیان مطالبات و نیز نشان دادن همبستگی بین خود استفاده می کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. گزارش‌ها حاکی از دیدار مسئولان اعزامی سازمان بین‌المللی کار با چند فعال مستقل کارگری در تهران در هفته گذشته است. هیئت اعزامی سازمان بین‌المللی کار در چند روز اقامت خود در تهران در این حال با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز مسئولان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش دولت گفتگو کردند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره دیدار مسئولان اعزامی سازمان بین‌المللی کار با فعالان مستقل کارگری توضیح می‌دهد.
سازمان جهانی کار برای بررسی مقابله‌نامه‌های 87 و 98 که مربوط میشه به حق تشکل و حق اعتصاب در تاریخ 1 تا 4 اردیبهشت ماه در تهران بود و در این مدتی که بود با بخش‌های متفاوت چه نهادهای به اصطلاح کارگری و حکومتی ملاقات داشت. سازمان جهانی کار به طور مشخص میخواست که تشکلات مستقل کارگری رو ببینه که خود وزارت کار مستقلن با تشکلات و فعالین کارگری تماس میگیره. در مجموع طبق صحبتهایی که خودشون میکنن حرفایی رو زدن که همیشه هم در رابطه با مسائل کارگری زدند و میزنند. این هیئت هم هیئتی بود که خود سازمان جهانی کار به خواست دولت ایران رفت، یعنی دولت ایران خواسته بود که بیاید بررسی کنید و گزارشاتش هم که توی چند وقت آینده خواهد آمد.
در همین حال در کنار این دیدارها گزارش‌های دیگری از ضرب و شتم علیرضا ثقفی دبیر کانون مدافعان حقوق کارگر در محل کارش در تهران حکایت دارد. آقای کوهستانی نژاد با تایید این موضوع میگوید
روز دوشنبه کسی که قبلاً هم در اون محل کار رفت آمد میکرده و خواهان کار بوده میره اون تو و بدون هیچ گونه مقدمه شروع میکنه به ضرب و شتم آقای ثقفی که خوشبختانه اگر مردم عادی نریخته بودن اون محل کار چه بسا آقای ثقفی رو هم ایشون کشته بود. مردم اون شخص رو نگه میدارن، پلیس میاد، پلیس ایشون رو با دیدن کارتش آزاد میکنه که وقتی میرن کلانتری در رابطه با اینکه دنبال بکنن که این چرا این شخص، چون ازش عکس گرفته بودن، ازش هزار مدرک داشتن که نشون میداد که این کیه، که کلانتری توضیح میده مگه ما میتونیم که نیروهای امنیتی دستگیر بکنیم که شما اومدید اینجا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که اعتراض‌های کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نتیجه داد و 28 کارگری که از سوی کارفرمای خصوصی ممنوع ورود شده بودند پس از 12 روز به سر کار خود بازگشتند. در این مدت کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به رغم تهدید اداره حراست این مجتمع در مورد صدور احکام بازداشت برای 50 تن از کارگران تجمع کرده و خواستار رفع ممنوع ورودی همکاران خود و نیز آزادی 2 کارگر زندانی شده بودند. در همین ارتباط این دو کارگر به نامهای رحیم سعیدی و حافظ کنعانی که 8 روز در زندان مرکزی اهواز در بازداشت به سر برده بودند با قرار کفالت آزاد شدند. در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری ایران در بیانیه مشترکی با اعلام این که در سال 97 دستمزدهای 4 برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل شد، نوشتند شیرازه اقتصاد و اداره جامعه در حال از هم گسیختگی است و در این میان جناح‌های مختلف قدرت به گفته این تشکل‌ها هیچ برنامه‌ای جز تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به میلیون‌ها کارگر و مردم زحمتکش و سرکوب اعتراض‌های بخش‌های مختلف جامعه ندارد. شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1,115,000 تومان تعیین کرد و این در شرایطی بود که بر اساس سند مصوب شورای عالی کار سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری بیش از 2,600,000 تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در بیانیه خود با انتقاد از آنچه ژست مستضعف پناهی مسئولان جمهوری اسلامی ایران نامیدند، به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و همچنین اعمال مجازات‌های مانند زندان و شلاق برای آنان اشاره کردند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به این موضوع می‌افزاید:
یکی خواسته هایی است که فعالین کارگری دنبالش هستند و سعی میکنن که اون رو تبدیلش بکنن به خواسته هایی که کل طبقه کارگر و حقوق ایران میخوانش. قبل از هر چیزی مثل همه سالها مسئله رعایت معاونت‌نامه های سازمان جهانی کار که جمهوری اسلامی ایران هم جزوش است و اون رو امضا کرده، مسئله حق اعتصاب و داشتن تشکلات مستقل کارگران و حقوق بگیران است، چیزی که جمهوری اسلامی در هر ثانیه رو زیر پا می‌گذاره.
5 تشکل مستقل کارگری همچنین با اشاره به ممنوعیت اعتصاب و نیز ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری از سوی حکومت افزودند که شرایطی پدید آمده است که دستمزد کارگران در اغلب مراکز تولیدی و صنعتی با ماه‌ها عقب افتادگی و به ضرب و زور اعتراض‌های مداوم کارگران پرداخت می‌شود. در این بیانیه همچنین از ادامه خصوصی سازی یا اختصاصی سازی واحدهای تولیدی انتقاد شده و آمده است که این موضوع به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شده است. در سالیان اخیر کارگران برخی از کارخانه های خصوصی سازی شده خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت شدند. با این حال دولت حسن روحانی میگوید که خصوصی سازی به رونق اقتصاد کمک کرده و باعث اشتغال زایی می شود. بهروز فراهانی در ارتباط با بحث پرداخت نشدن دستمزدها و تحقق نیافتن دیگر خواسته های صنفی کارگران میگوید:
مسئله ای که بیش از همه چیز توی خواسته های کارگران دیده میشه مسئله پرداخت به موقع دستمزدها، پاداشها، عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی هست و به خصوص مسئله بالا رفتن حقوق دستمزدها و مسئله حقوق حداقل و وضعیت اسفناکی که خانواده کارگران و حقوق بگیران کم درآمد و اونهایی که روی حول هوش او حداقل هستند و بخش بزرگی از کارگرانی که مستخدم دولتی هستند این وضعیت دارند، بخش بزرگی از معلمان این وضعیت دارند، در نشون دهنده این هست که واقعا هیچ رابطه ای بین خط فقر و حقوق حداقلی که میبایستی بالای اون باشه وجود نداره و این در تمام تظاهرات کارگران ما میبینیم که مسئله دستمزدها، پرداخت به موقع اونها و عدم تعطیلی واحدها خودشون رو نشون میدن. این وضعیت دشوار اقتصادی ایران هست که بار و هزینه این دولت مدارانی رو که با اختلاس‌های عظیم و سیاست‌های ماجراجویانه جنگ طلبانه و بروکراسی عظیم، هزینه‌هایی که میدن برای مؤسسات مذهبی، تبلیغاتی مذهبی و غیره، اونها مسئول این میدونن.
5 تشکل مستقل کارگری در بخش دیگری از بیانیه خود وجود بیکاری، تنفروشی، اعتیاد، کودکان کار، کلیه فروشی، کارتون خوابی، دست فروشی، دزدی و دیگر مشکلات اجتماعی را نتیجه سیاست‌های دهه‌های اخیر در ایران دانستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری با نتیجه‌گیری از شرایط کنونی نوشتند که دیگر نباید به امید چیزی جز دست بردن به اعتراض‌های سراسری و نیروی متحد برای خلاصی از آنچه وضعیت جهنمی موجود نامیدند نشست. سخنانی کارگر بیکار را میشنویم.
من یک کارگر ساده هستم از یاسوج، با شما تماس میگیرم. دارای 5 سر عائله هستم که بیکارم و هیچ شغلی ندارم. صدای مرا به گوش این مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. این همه پول ثروت ایران را دارن در سوریه و لبنان، فلسطین، یمن خرج میکنن، در حالی که اکثریت مردم ایران دارن با فقر بدبختی دست پنجه نرم میکنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید. We'll be right back.